بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و بدون که عرفان اصیل انسانساز منطق وحی به نام قرآن کریم است، چه این که قرآن صورت کتبیه انسان کامل است، چنان که عالم صورت عینیه اوست و آنچرا که امامان معصوم در بیان این امر فرموده اند، در واقع همه اونها تفسیر انفسی قرآن کریم هست. محفل قبلی، جلسه قبل، در محضر عزیزان سروران به تناسب همین مبحث شریف و عبارات عرشی کتاب حرف از مراقبت پیش آمده که کم کم منتهی شد به مراقبت اخلاقی و مراقبت اصطلاح عرفانی. مراقبت اخلاقی را همین طوری که در کتاب‌های متعارف اخلاقی آقایان مشاهده فرمودید، می‌فرمایید، حرفش رو هم برای مردم زدید که هر کسی صبح تا به غروب هر روزش مراقبت داشته باشد از حرف زدن‌هایش و امور دیگر زندگی، به کسب و کار خودش مشغول باشه و مراقبت‌های اخلاقی رو هم مراعات بفرماید که مبادا گناه در محیط زندگی روزمرگیش را پیدا کنه، واجباتش را انجام بده، محرمات را ترک کنه و کسب حلال داشته باشه و اینها، و شب هم مراقبت روزش را محاسبت بفرماید، خودش را به حساب بکشه که امروز صبح تا به غروب را به چه کارهای خیلی مشغول بودیم یا نعوذ بالله به چه کارهای نامطلوبی دست زدیم، که آنچه را خیر بود در پیشگاه الهی شکر گزار باشد که توفیق انجام اعمال خیر را خداوند به او عطا فرمود، و آنچه را که اعمال نامطلوب ناشایست بود اونها را استغفار بفرماید. اگر خدای ناکرده حقی از مردم برگردنشه، تصمیم بگیره بره ادا کنه. اگر حق الله برگردن اوست، به ادای اون حق الهیه، اگر روزه است قضا کنه، نماز هست قضا کنه، خمس و زکات بده و امور دیگر که خودش رو محاسبه می فرماید. البته این محاسبه اخلاقی که بزرگان علم اخلاق فرمودن برای هر انسان سالک الالله امر طبیعیه، باید داشته باشه، نعوذ بالله، با حرمت شرعیه، کسی نمیتونه که به سعادت انسانی برسه و با انجام ندادن واجبات نمیشه که به سوی حقایق انسانی، عرفانی، الهی راه پیدا بفرماید، و اگر توفیقی هم میخواهد داشته باشد که اهل ریاضت باشد، باید ریاضت او از راه شرعی باشه، غیر شرعی حق نداره که تن به ریاضت ها بده، ولو اینکه خیلی ها تن به ریاضت غیر شرعی هم دادن، چیزهایی براشون مکشوف شده، چیزها پیش آمده، تمثلات پیش آمده، نفس از این طوری ساخته شده، به محض اینکه کارهای اینجا را، اشتغالات اینجا را کم بفرماید، برای نفس انصراف به ماورای طبیعت پیش میاد. این مربوط به مسلمان و کافر مؤمن و اینها فقط نیست آقا، هر کسی چطور مردن عامه، مردن عامه، کافرم میبینه مسلمم میمیره و هر کسی هم مرده چشم دلش باز میشه، هر کسی مرده به موت طبیعی چشم بصیرتش باز میشه، خودش رو میبینن. حالا اگر خودش رو درست ساخته که درست مشاهده میکنن، خودش رو نورانی میبیند، و اگر خدای ناکرده نادرست خودش رو ساخته، خودش رو نادرست مشاهده میکنن. که قرآن به اینهایی که فرمایش میفرماین که این کتاب چیه دست ما دارید، لال یقادر و فیها صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، به اینها خطاب میشه که اقرا کتاب کرد، خودتون کتاب وجودی نفس ناطقهتون را ورق بزنید، و کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. قرص همینطوری که با موت طبیعی تمام مردم از این نش انصراف پیدا میکنن، از طریق ریاضت هم برادر هر کسی میتونه از نش انصراف پیدا کنه، هر کسی، کافر، غیر کافر، مسلمان، مؤمن، سنی، شیعه، هر کسی، مسیحی، یهودی، نصارا، مجوس، هر کس. این نظام هستی هست و این انصراف برای همه هم امکان داره، فقط مخصوص شیعه نیست. که حالا بفرمایی مگه میشه کسی به ولایت امیرالمؤمنین اعتقاد نداشته باشه اما چشم مثلا برزخیش باز بشه، ماورای طبیعت رو بتونه ببینه؟ بله میشه، همونطوری که همه اونهایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را جناب وسیع را قبول ندارن میمیرن، وقتی هم مردن چشمشون باز میشه، خوبها رو میبینن، بدها رو هم میبینن. مگر جناب علی در قرآن نمیفرمایی که کفار، فساق، فجره، کفره اینا از این نشأه رفتن میبینن، بعد میبینن که یه عده خوش چهرن، خوش عملن، به اینها میگن نقطب اسم نور کن، یه چیزه که از خوبی هاتونو به ما هم بدی. اینها پس همه چشمشون باز میشه، در موت ارادی هم همه میتونن به موت ارادی برسن، کافر و مسلم و شیعه و غیر شیعه نداره، راه بازه. اما به من شما و همه عمر فرمودن که اگر میخواهید در این مسیر هم زحمت بکشید، به راه بیفتید، سعی کنید که ریاضتتون ریاضتهای شرعیه باشه. که الان داریم این عبارت را که عرفان، که میخوایی مراقبت داشته باشی، راه عرفانی طی بفرمایی، عرفانی باشه که از منطق وحی قرآن بگذری، همینطوری نباشه که بدون که عرفان اصیل انسان ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. تا این مراقبت های ابتدایی که در کتاب های اخلاقی مطرح فرمودن بسیار خوب. حالا این آقا زاهد میشه، عابد میشه، هوای بهشت میکنه، از خدا میخواهد که او را بهشتیش بفرماید و برای بهشت نماز میخونه و فرمایشات دیگر، اما میرسید به مراقبت عرشی عرفانی. در مراقبت عرفانیه دیگه حرف از این مقدار مراقبت شرعیه اخلاقی سطح پایین بالاتر میره، همین هست اما قوی تر. نه اینکه مراقبت در اصطلاح عرفان مخالف باشه با مراقبت اخلاقی، این دوتا در طول همان، این مرتبه نازله، اون خیلی مرتبه عالی اعلاست، تا به همت افراد چه باشه و هر شخصی تا چند اندازه قدرت جهش در این مراقبت اخلاقی چی عرفانی را داشته باشه. امیرالمؤمنین حضرت وسیع سلام الله علیه در نهج ملاحظه فرمودی که فرمود پروردگارا از باب این که بترسم از تو عبادت کنم، نخیر که عبادت عبیدانه باشه، اونهایی که عبیدن میترسه از مولاش که اگر براش کار نکنه مولاش باش تندی میکنه، اینها از یک کسی که چاکر و نوکره یه خونه شده، یه آقای او رو خریده غلام این آقای مولا شده، ایشون مولا هرچی میگه چشم چشم میگه، اما چشم های او چشم های عبیدانه است. عبیده میترسه که اگر بله نگه مولا او رو توپ تشر کنه، داد رو سرش بزنه، جهنمش ببره، تازیانه بزنه. اما انسان الهی عرشی میفرماید نه خیر. چرا؟ برای اینکه تشبه به همچین حرفی در حریم قدسی حضرت مولایی که رب العالمین است، رحمتا للعالمین است، و تابلوی قرآن خودش را در 114 سوره قرآن بسم الله الرحمن الرحیم قرار داده، و اگر تازه در یک سوره هم به نام سوره براءت، مادر جان یه جوری لطفی بفرمایید به هم نزنید مجلس را، که اگر تازه در سوره براءت بسم الله الرحمن الرحیم این هیکل را، این ریخت را به تمامه نیاورد، بازم چقدر آقایی به خرج داده، بازم این سوره را با با شروع کرد. خلاصه تمام سوره ها با با شروع شده دیگه، منتها با با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. این حد در سوره مبارک توبه هم بازم بالاخره سوره با با شروع شده، که اگر بنا باشه تمام حقایق هر سوره در بسم الله الرحمن الرحیم اون سوره و تمام حقایق بسم الله در اون بای بسم الله جمع باشه، بازم تمام حقایق سوره التوبه هم تو اون بای بسم الله جمعه و در این جنبه با تمام سوره ها شریکه. حالا تازه یه جایی رفته که اوقاتش تلخ بشه، غضبناک حرف بزنه، اینجوری آقایی کرده، اینجور جلال را با ابتدائیت جمال آمیخته، این دیگه چه آقاییه؟ اونم فرمود براءتان من الله و رسوله، براءه از با شروع کرده که تمام حقایق بسم الله الرحمن الرحیم در با. در حقیقت این سوره به یک معنا به سرش، نه به لفظش، به سرش، به حقیقتش باز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. اینجور آغاز، این آقا که آدم رو نمیزنه، این آقا که بر آدم چاله نمیکنه، اینجوری مولا که جهنم نمیسازه، اینجوری آقا که تازیانه به دست نداره آدم بزنه که من از ایشون بترسم، از باب ترس بگم چشم عبادت میکنم که اگر نکنم ایشون منو میزنه. آخر مرد حسابی شما در پیشگاه حق مطلق اینجور رعوف درست اینجوری حرف میزنی؟ آقا امیرالمومنین که در نهج میگه من اینجوری نخه، این نه، نه اینکه جمله آقا معناش این باشه که من از خدا نمیترسم، که نه، که من خدا را از روی ترس عبیدانه عبادتش نمی کنم، نه به این معناست که من از خدا نمیترسم، این به این معناست که آقا اصلا او ترساننده نیست که من بترسم. سالبه به انتباع موضوعه، شما موضوع ترس رو درست بفرما. من که هرچی این آقا رو دیدم، دیدم آقای ترسناک وحشتناک نیست اصلا، یا آقای خوبیه، مولای بزرگوار، رحمتا للعالمین، الرحمن الرحیم، ما که ترسی نیافتیم، پس چرا بترسیم عبادت کنیم؟ یعنی چه؟ یه فرمایشات میفرمایی آقا که نماز میخونم به جهنم نبرن چیه؟ در هزار یک کلمه گویا جلد اول باشه، یک کلمه، یک کلمه از هم یک سطری که گهی بر تارم اعلان شیدی، گهی تا پشت پای خود نبینیم، چه شعر ما حال ما، چه شعر شعر ما بلند و پست دارو. حالا گاهی یک کلمه یه رساله، گاهی یک کلمه یک سطره، یک خطه، که خدا جهنمی را به جهنم نمیبره، جهنمی خودش جهنم میشود، چه ربطی به خدا داره؟ آشان آقا، آقای رحمتن للعالمین، عجب از این که جهنم درست کنه، آتش درست کنه، بیا حالا ببرید بریزید همینجور تو آتش و اینها. پس اونجا اون آیات قرآن کریم که لعم لعن من کم اجمعین، اینها تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، ببین اون ترسهایش چقدر رحمته. ای بر 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 چه رحمته و فرمایشاتی که پیش میام، و چقدر شنونده بیچاره ضعیف و نفس هست که این طوری آقا باش حرف زده، آقای اینجور مهربان این طوری باش حرف زده. برای آقا امیرالمومنین که میفرماد ما که هرچه دیدیم رحمتا للعالمین دیدیم، اصلا ترسی ندیدیم تا این که بگیم به جهت ترس او رو عبادتش کنیم. بنده عبادت عبیدانه ندارم. و حال این که همین علیس که در نهج البلاغه میبینید از حجر ابن عدی گویا نقل شده که حجر به معاویه میگوید که علی هر شب یتململ که تململ سلیم، یقول آه من قلت الذات و طول سفر و عظیم المورد و فرماشات دیگر. در از خودش ناله میزنه آقا، آه از دست خودم که نمیگذارم. اون دعای شریف افتتاح، دعای افتتاح فرماد که فلم ارم مولده، من دیگه هرچی گشتم یه همچین آقای مولای بنده پیدا نکردم. شما نشون داری؟ بفرمایید کی؟ کجا؟ بفرمایید این کره زمین، این نظام هستی؟ بگردی ببینید همچین آقای میتونی پیدا کنی؟ بنده که فلم اره، من ندیدم مولان یه همچین آقایی را که چیه؟ اصبر علا عبداللعیم، یه همچین آقایی که چقدر برای بنده پستش صبر کنه. چطور؟ فتتحبب و الهی و اتبقز و الهی، که ایشون نسبت به اون آقا مولا نسبت به عبد دوستی کنه، محبت بخرج بده، بنده نسبت به او بغض و کینه و عداوت داشته باشه. شما ببین کجای همچین چیزی؟ این جمله رو بگیرید، اون فرمایش آقا امیرالمومنین را معنا بفرمایید. دعای افتتاح از منشآت مادر جان بنا داری بچه همینجور بفرماید. مادر اینجا کلاس درس عزیزم، ما جلسه روزه نگرفتم خدا شاهده. این رو بفرمایید، بگذارید در کنار اون فرمایش آقا امیرالمومنین. ببینید تفاوت رحم از کجا تا به کجا. یکی داره اینجوری نماز میخونه که میترسه، اون آقا میگه که ما در اینجا اصلا ترسی ندیدیم. کی ترساننده کیه؟ اون فرمایش قرص مراقبت عرفانیه برمیگردد به رسیدن به سر توحید از صمد قرآن. اینی که به تعبیر شریف شیخ الرئیس در نمط نهم اشارات اونجا میفرماید جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علی الا واحد بعد واحد. این اون مراقبت عرفانیه. در مراقبت اخلاقی شخص مراقب به فکر توحید نیست، به فکر توحید نیست، به فکر این که گناه نکنه، گناه نکنه، ثواب مثلا انجام بده. که از یه آقا بپرسی که امروز صبح تا غروب خودت را مصاحبه کردی، محاسبه کردی؟ میگه بله. خب محاسبه کردی؟ چجوری محاسبه کردی؟ میگه صبح بلند شدم، نماز صبحمو خوندم، خب الحمدلله بعد از نماز تسبیحات اربعه مثلا گفتم، شکر خدا بین طلوع این تقریباتی داشتیم الحمدلله، بعد که هوا طلوع کرده رفتم به طرف کسب و کارم زندگیم، باز شکر خدا حرام که نکردم، کسب خدا دستور فرمون، بعد رفتیم اونجا حرفای باطل زدی؟ نه خیر. غیبت کسی رو کردی؟ نه. دروغی زدی در معامله با کسی؟ نه خیر. و همینطور یکی یکی تا شب آمدم به منزل و این مقدار درآمد داشتم، یا اگر از بنده طلبه پرسن تو چه کاری؟ میگم بله صبح بلند شدم نماز خوندم رفتم و مباحثه و درس و بحث و تدریس و تعلیم و شب برگشتیم و الان این مقدار درس گرفتم، این مقدار مباحثه کردم، این مقدار کتابها را چند صفحه پیش رفتیم. این میشه مراقبت اخلاقی. بعده؟ نه، خیلی خوبه، اما در طول این روز اصلا به فکر توحید الصمد بود یا نه؟ اصلا چه بسا شاید عمر از او بگذرد به فکر توحید صمدی قرآنی نباشه، به فکر توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن نباشه، به فکر قول هو الله و احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد نباشه. تازه چه بسا این مسائل عرفانی رو هم به او عرض کنی بگه نه خیر اینا رو نگید، اینا کفریاته، اینا فلسفه است، اینا عرفانه، نه بیا مثلا فقه بخون و چه باشه او رو به جهنم میبرن. نه، میگن چرا عرفان نخوندی، عرفان چرا قبول نداری، نه خیر تو ثواب نکردی، نه اما چی بهشتش میبرن. بله، شاعر خدایا زاهد از تو جنت میخواهد قصورش بی. ببین در پیشگاه حق متعال به جای اینکه از او رو بخواد بهشت میخواهد قصورش بی، دیگه همین مقدار کوتاه، دیگه نمیتونه بالا بره. این مراقب اخلاقی نخیر، آ فلانی خیلی آدم مراقبیه، چرا؟ گناه نمی کنه، حواسشو داره، مثلا غیبت نمی کنه، دروغ نمی زنه، اما بخواهی که از اون توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اسمشو ببری، این لعن می کنه اصلا، که اون مرتبه خیلی سنگینه، نمی تونه او رو بگیره. خدا رحمت کند داستان جناب ملا مراد را رحمت الله علیه، از حکمای اهل گیلان در نجف اشرف اونجا تحصیل می فرمون و درس می خوندن تدریس می گفتن. فرمود رفتم حرم حضرت مولا امیر المؤمنی، دیدم یه بنده خدای اونجا نشسته و تسبیح به دست گرفته و داره یکی یک آیون بزرگان رو لعن می کنه، اللهم لعن مولا صدرا، اللهم لعن ابن سینا، اللهم لعن فلان فلان، و همینجور داد فریاد. رفتم یواشکی پیششون گفتم آقا شما این بزرگان را اینا رو داری لعن میکنی، چرا؟ گفت برای اینکه اینا قائل به وحدت وجودن. حالا کسی از کجا یه فرمایشی رو شنیده، کدوم مثلا آقای برش گفته باشه؟ مسلمان نیست، چرا؟ امیرالمومنین قبول نداره، چرا؟ زائرشه، مؤمن هر روزم حرم میره زیارتم میکنه. شیعه نیست، چرا؟ هست. پیغمبر را، آل پیغمبر را دوست نداره، چرا؟ اگر اونا اگر ایشون بفهمه دستور بدن باید سرشو ببرن، هم میگه باید ببرید، ببرن، راست میگن. خب حالا چی شده داره این بزرگان رو لعن میکنه که اینا قائل به وحدت وجودن؟ گفت خب اگه این باشه که منم که قائل به وحدت وجودم. گفت خب اسم تو چیه؟ گفت ملا مراد. گفت یک تسبیح دونشم برای ما هم زد، اللهم الان ملا مراد. خب این مراقبه به توحید عمومی هست، مسلمان هم هست، شیعه هم هست، مقلد هم هست، از اون طرف چه بسا مجتهد هم باشه، مثلا نخیر این وقت تمام احکام شرعیه رو مراعات میکنه، حدود شرعیه، غیبت ها، دروغ ها، همه دیگه هیچ چیز نیست، کمبود نداره، اما تنها چیزی که خوب او رو نداره توحید از سمده، توحید صمد قرآن، قل هو الله احد الله الصمد، که برای این سوره اخلاص چه تفسیرها نوشتن بزرگان اهل معرفت، اصلا تفسیرها چقدر عجیب و غریب. و خدا رحمت بفرماید یکی از بزرگان را، گویا بله گویا صدرالدین قونوی در تفسیر فاتحه کتابشونه که به نام اعجاز البیان، یادم میاد اونجا دیدم، حالا گویا توی شرح دفتر دل اون باب اول آوردیم یه جایی نقل کردم ازشون، چه ظرافت‌ها، چه دقت‌ها، چه حوصله. فرمود الله الفش رو بگیر میشه چی آقا؟ لیلا. بعد اون لله لامش اولیشو بگیر میشه لهو، لهو باز اون لام بعدیش اونم بگیر میشه هو. اصلا چقدر چه زهالا کجاها میرن، چه فرمایشات پیش میارن. و تازه اینها که ظاهر حرفاشونه، چشیدن هاشون چه باشه، در نفحات نفحه اون به تبع اون روایت ایشون اسم کتابش رو گذاشته نفحات، این فی ایام دهدکم نفحاتون علا فتعرزو، در ایام دهد و روزگارتون نفحه ها بر شما دمیده میشه، نسیم ها در نظام هستی به شما دمیده میشه، که انشاءالله صفحه بعد رسیدیم که از این مظاهر القاعات صبوحی به نفوس مستعده است، اونجا عرایضی تقدیم میشه که در ایام، یوم به معنای ظرف ظهور اشیا، ظرف ظهور اشیا، که در ایام دهر و روزگارتون نفحات است. علایه با الف الله که به معنای آگاهی، علا توجه داشته باشید، آگاهی داشته باشید، فتعرضوا، خودتون در معرض قرار بدید، خودتون در معرض قرار بدید از این نفحه ها. اون این مراقب این طوری میگه نخیر، این دیگه به صحرا بنگرم، صحرات بینو، صحرات بینو، نه صحرات بینو. یکمی عبارت جناب باب طاهر تحریف شده، از اونی که بود یک کمی تحریف شده عبارت، به دریا بنگرم، دریات بینو، دریات بینو، به صحرا بنگرم، صحرات بینو، نه صحرات بینو، تو وینم نه، صحرات وینم، و به دریا بنگرم، دریات وینم. تازه این هنوز کو تا برسی. این مراقبت اخلاقی 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200، چرس کنم هر چه طرف عمر داشته باشه میتونه داشته باشه، اما هنوز چشم دلش باز نمیشه که ببینه درون دیگران چه خبره، از اسرار نظام اصلی چه خبره. خوبه همین اندازه به کسب و کارگریش مشغوله تا کسبش چه باشه. یه وقتی بقال، بزاز، دانشجو، از مهندس، دکتر، طلبه، مثلا حجت الاسلام، آیت الله، باشه همه مشغول. این مراقبته، به مراقبت اخلاقیه. اما اگر اون مراقبت توحید از صمد قرآنی اون طوری که هست به حقیقت تام بشه، برزتون دید که آقا 3 ساعت زمانی، 3 ساعت الان ساعت بذاریم، ساعت چند آقا؟ الان هست مثلا 5:30، نه 5:30 ساعت بذار، و همین لحظه اون مراقبت به توحید صمدی قرآنی تو شروع بشه، همین لحظه ساعت 5:30، و تامش بفرما 3 ساعت، 5:30، 6:30، 7:30، 8:30، سر 8:30 چشم باز میشه و ملک و ملکوت مشهود اون میشه. مراقبت توحید صمدی قرآنی اگر تام بشه سنگینه. اینی که الان آقا میبینی در این کتاب که بعد در فصل سومش راجع به اون 22 ست حالی که پیش آمده، و در فصل چهارمش که حدود 47 تا اصل را الغا فرمودن، در چند جا تذکر میده عمده مراقبت. در رساله لقاء الله هم تذکر میدن در اون 15 دستور العمل آداب سیر الالله، میگه علیکه بالمراقبه، علیکه بالمراقبه، علیکه بالمراقبه، فالعمده تو فی هذا الباب المراقبه. همین یک کلمه است، مراقبت یعنی توحید صمدی قرآنی. این اصطلاح آقا افتخارم فرد توحید اسلامی، همونی که جناب آقا امیرالمؤمنین حضرت وسیع در مناجات شعبانیه میفرماید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این جمله تا آخرش، به این جمله مراقبت توحیدیه. حالا شما این بحث مراقبت اخلاقی با مراقبت توحیدی را باید بگیرید چقدر آیات و روایات برای شما معنا میشه. نوعاً ادعیه مراقبت های توحیدی را ملازم هستن، مثل فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج. خب آقا من رو به جهنم میبری بفرما صبر میکنم اصبر و علا عذابه که اما فکیفه اصبر و علا فراقه که داره مراقبت عرفانیه رو میفرماید. اون نمیشه، اون مراقبت عرفانیه اون صراط مستقیمه که از شمشیر تیزتر از مو باریکتر، به یک اندک چیزی شخص موحده سالبه قائله به سلب رفت است نه رفت سلب. اونهایی که قائل به رفت سلبن اینا موحده به توحید از صمد نیستن. برای اینکه بحث منطقیه اما با حواس جمع کنیم در اصول عقائد خیلی مراقبت توحیدی تنگ و تیز میشه، برخلاف اون مراقبت اخلاقی. اون خیلی به اصول عقائد کار نداره که، اون بیشتر در فروع دینه، واجبات و محرمات و چه بس اون مراقبه به توحید اخلاق، مراقبت اخلاقی اصلا در طول عمرش اصول عقائد نخونه، اصلا به دنبال مسائل اعتقادی هم نباشه، همین اندازه بنده خدا مقلده کارگر کسبه چه طلبم باشه زحمت میکشه، اون مراقبت اخلاقی رو مراعات میکنه، خوبه. اون در حدی که بالاخره آدم خوبیه وقتی از اینجا به ماورای طبیعت رفته بازم در حد بینش و دانش و فهم خودش از ماورای طبیعت برای اون مکشوف میشه و چه بسا نتونه که کامل از این نشه طبیعت بره و مجبور باشه که بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی به یک نحوی آقا با عالم ماده باز باید ارتباط داشته باشه. ولذا در روایات ما میبینید که میگه اموات شما، گذشتگان شما هر هفته، گاهی بعضی ها هر شب، بعضی ها هر ماه، بعضی ها سالی یک بار میان به شما سر میزنن که ببینن چیزی براشون فرستادین. معلومه که طفلی ها ناقصن و میخوان از نقص به کمال برسن. راه رفتن از نقص به کمال جز به تعلق به عالم ماده نمیشه آقا. این رو داشته باشید تا در بحث تکامل برزخی باید سر این حرف براتون روشن بشه. اینه که آقا تمام اموات ما همه محتاجن. ما میریم سر قبل امواتمون میریم یه فاتحه‌ای بخونیم که تا به اونها چیزی برسونیم، اما میرید به تربت حضرت بی بی فاطمه معصومه زیاد، نه اینکه بری فاطمه برایشون یه فاتحه بخونی که حضرت قوی بشه، که میری تا بگیری نه بدی. اما به سر تربت امواتمون میریم، اینجا دستم بگذار که آقا دارم فاتحه میخونم مالش جناب عالی باشه و اون صاحب اون قبر دیگر مبادا تعلق دارن هم به نشأه طبیعت، گویا مثل این که هنوز جارو جنجال هست. که یکی از بقایی خوشی یکی از دوستان بنده خودم نبودم اون روز ایران، گفت که داشتم کوچه میرفتم دیدم که هست آقا با عجله عصا دستشونه دارم میرن، رسیدم آقا این از دوستان ما میفهم مطمئن، گفت که رسیدم عرض کردم آقا جان سلام علیکم، گفت آقا سلام علیکم الان منو کار نداشته باش، قبرستان دعوا شده برم اونجا ببینم با چه خبرشونه. هست آقا تعلق دارن، از اینجا در نرفتن، هنوز خوب نمردن، هنوز اون موت اون انقطاع الهی حبلی کمال از انقطاع هنوز حاصل نشده، جسم طبیعیشون گرفته شده اما هنوز قدرت اون ندارن ماورای طبیعت رو اون طوری که هست زیارت کنن، هنوز مجبورن که اینجا تعلق داشته باشن. و فرمودن که رفتند و با عصای مقداری سر این قبرها رو زدند و توپ تشر رو یکمی براشون فاتحه خوندن برگشتن یه مقداری از قبض آقا در اومد، باز رفتم جلو سلام علیک کردم گفتم آقا، گفت خونه نشسته بودیم دیدیم بینشون تو قبرستان دعوا شده ولی داد فریاد صدا زدن آقای حسن زاده به داد ما برست، گفتیم پس بریم باز ببینیم چه خبرشونه، چه اینجوری میکنیم، چرا روم نمیگیری؟ هست آقا واقعیت هم. پس برای چی میان خونه ها؟ روایت داره میان خونه ها روایت، حالا این روایت معصومه دهن اسمت چجوری با شرح بفرمایی تفسیر بفرمایی مقدمات بحثش سیر معرفت نفس رو چجور تیل بفرمایی که اینا حل بشه، تو روایت داره که میان بعد به بنده جنابالی هم ایساب خونه فرزندان دخترها همسر اینا چه خطاب میکنن این غذایی که خوردید استخونها رو میخواید پیش گربه سگ اینها بریزید، به نیت ما بریزید، یک کمی آید ما میشه چی باشه در آدم، چه خبر باشه، تا چه محتاجن، چه گرفتارن، که هنوز باید به اینجا تعلق داشته باشن، هنوز دست گدایی به عالم طبیعت دراز میکنن. آقا جان پس چرا طبیعت رو میکوبی؟ این رحم طبیعت که به این خوبیه که از این رحم طبیعت با این که زاییده شده اند بازم میبینن که از اون مستغنی نیستن، باز مجبورن یک نحوی به این رحم طبیعت برگردن، بگن آقا برای ما روزه غذا بفرستید، نماز غذا بفرستید، فاتحه بدید، قرآن بخونید، صدقه بدید، پیش گربه ها میریزید، به یاد ما باشید. پس هنوز توی رحم هم تک تک افراد از این رحم خوب زاییده شدن به ما برای طبیعت، ما بقی همه تو این رحم هنوز اونجا جسم طبیعی ندارن، جسم طبیعی مادی که از ناحیه جسم طبیعی مادی ارتباط با عالم ماده داشته باشن نیست، اما نحوه ارتباطشون چگونه هست اجازه بفرمایید انشاءالله مبانی علمیش در دست دارید و بهش میرسید. شیخ در اشارات در نمط هفتم لطائفی داره، بعد در شفا، در نفس شفا غوغا کرده شیخ و رئیس در این باب. جناب فارابی یک لطیفه خیلی شریفی داره که شیخ به دنبال فارابی تو شفا اشارات حرفا رو آورده و هست استادمون این رو در هزار یک نکته تو یک نکته خیلی خوب دیگه ما مبسوطن آقا این بحث را تحت عنوان تکامل برزخی در خدمت یه چند تن از عزیزانی و نه به عنوان خصوصی دیگه گزارمون خورد و به محضرشون بودیم براشون حرف زدیم خیلی خوب تحت عنوان بحث تکامل برزخی چجوری میشه، چه نیازمندن. پس این مراقبه به توحید، به مراقبت اخلاقی که هنوز موحد به توحید عددیه هست، این هنوز نرسیده به اون اهدنا از صراط المستقیم را. بله صراط مستقیم اخلاقی رو چرا اون بله در راه ائمهشون نیست چرا هست، مسلمان نیست هست، مؤمن هم نیست چرا هست، اهل ولایت نیست هست، اما همین اندازه میتونیم بگیم که آقا موحد به توحید از صمد قرآن شده یا نه مشکل. ولذا هر موحد به صورت آموخاص مطلق، هر موحد به توحید از صمد قرآنی موحد به مراقبت اخلاقی هم هست، اما هر مراقب به مراقبت اخلاقی مراقبت توحیدی عرفانی رو نداره. جل جناب الحق ان ان یکون شریعتا لکل والد او یطلع علی الا واحدون بعد واحد. تک تک افراد به اون مراقبت میرسن و این مراقبت به توحید قرآنی اصیل عرفانی اگر درست تام بشه در ظرف 3 ساعت زمانی از این سهال به در نیست، یا شخص طاقت نمیاره و بیچاره دیوانه میشه سر به صحرا میزنه. هیچ داری خیلی از عرفا دیوانه شدن، چرا؟ نتونستن دوام بیارن، اون توحید سخته، اون همی اندازه غیبت نکنم، نه دروغ نزنم، نه اینا که نباید باشه، گناه نمیشه باشه، واجبات باید انجام بده، اما اون خیلی سخته، اون دیگه از بس که سنگینه باب طاهر که یک کمی افتاده و یک مزمزه راجع به این توحید کرده دیگه به تعبیری میگه باب طاهر اوریان شده دیگه تفریه چی جور سوز اونچنان این مراقبت آتشینه، اونچنان سوزناکه که بله بنده تو اون مقاله که اون رساله که داریم ایشالله ببینیم تا کجا کار میکشه داریم میبیسیم، اصلا یه چیزی منو بیچاره کرده دیگه اسمشو گذاشتم که اصلا مراقبت یعنی آتش اصلا آتش میسوزونه، قلب میسوزه، بدن میسوزه، اصلا بیچاره میشه انسان. و حالا تازه این جرعه جناب باب طاهر چشیده اینجور بیچاره شده که الان چند صد سال از دو بیتی هاش میگذره. خب کم مثل باب طاهر که دو بیتی نگفتن آقا که چرا اینجور آتشینه؟ چرا وقتی دو بیتی هاشو داریم میخونیم میبینی تمام دلها هم آتش گرفته، توش حور و غلمانه؟ نه، توش حرف از بهشت و جهنمه؟ نه خیر. آخه ایشون چجوری این اشعار را با چه سوزی گفته که وقتی تو میخونی اینجور آدم آتیش میزنه؟ تازه ای به اندازه خوندنش آدم آتش میگیره، اگه بخواد بچشه بیابه چطور؟ خب باب طاهر بیچاره اینجور شده. اگر این مراقبت تام بشه یا افراد تحمل نمی کنن سر به جنون در بیاد یک را، یا موت طبیعی پیش میاد مثل جناب حمام، حمام شریف که آقا امیرالمومنین داشت راجع به متقین فعبس می فرمود، حمام مراقبتش تام شده، اونم چند لحظه و هنوز 3 ساعت نشده و چند لحظه تام شده غالب تویی کرده. فسعق حمام، یک شیهی کشید آقا، یه جیغی زد جان تمام شده. ایچی دیگه اون بیادب گستاخ تو محفل با آقا امیرالمومنین داد زد آقا حمام رو کشتی که قطع کرد حرف را. خب دو گروه هم که حرف رو قطع میکنن، یک گروهی هست که تحمل ندارن حرف قطع میکنن، یک گروهی هم که نمیفهمن گستاخی میکنن حرف رو قطع میکنن. اینجا هر دو گروه بوده، هم بود تمام. آقا اولش هم تذکر فرمود، نگاه بفرمایید خود به نهج البلاغه را، اول که با آقا عرض کرد که آقا صفی المتقین، متقین را برای من بس بفرما، آقا یه جمله فرمود حمام، آقا دید حمام آتش گرفته است، دید اصلا وضعش متحوله و چی از اینجوریه. بهشون عرض کرد آقا اجازه بفرمایید همین مقدار گفتم بس باشه. گفت نه آقا، معلوم بود تشنه بود حرف میخواد و آقا هم میدونست کتاب نمیاره. اون رو اول فرمود که دفع دخل مقدر اون بیادب گستاخ بشه و تاب نیاورد. چند دقیقه شمال خطبه ای که آقا خون آدم به نحو متعارف بخواد این خطبه رو شروع کنی چند لحظه طول میکشه دیگه؟ آقا 3 ساعت گرد نزد آقا جان، چند دقیقه چند ثانیه حمام غالب تویی کرد. این دو گروه اگر جز به این دو گروه قرار نگرفته، این مثل اون چیزی رو میمونه که جدول وجودیشو باز میکنه. چطور؟ مثلا یه لولهی داشته باشی که لوله بسته باشه، چشمهی باشه که راه چشمه را املا اینها زده بسته و این چشمه باز نمیشه، آب نمیده، نماز میخونه آب نمیده، چشم دل باز نمیشه. چرا؟ مراقبت نداره، مراقبت نداره. اگر اون دو تا راه براش پیش نیاد که آقا باید گفت 199 نفر اون دو تا گرفتاریشون پیش میاد، یا دیوانه میشن حرف از شطحیات در میارن و ناگهانی میبینه حرفای میزنه تاب نمیاره، یا اینکه میمیره به موت طبیعی دیگه از این نشأه رحم بر میبنده با تشریف ببره، و یا اینکه شق سوم پیش میاد فتح میشه. حالا این فتح هم مراتبی داره، یا فتح قریب پیش میاد نصر من الله و فتح قریب، یا فتح قریب براش پیش میاد برای این شخص مراقب اگر خیلی اونجور قوی نیست، یا فتح مبین براش پیش میاد و لکه فتح مبینا که باز توی شرح دفتر دل نگاه بفرمایید یه جا همین بحث فتح را پیش کشیدیم، اونجایی که آقا داره به بسم الله الرحمن الرحیم است که چه فتاق علیم است. گویا باب دوم دفتر دل باد باشه آقا، ظاهران این طوری گرفت فتحی زفتاق علیم است به بسم الله الرحمن الرحیم است، بله که عارف محی عزم رمیم است. این مال باب دوم. باب سوم به بسم الله الرحمن الرحیم است گرد فتحی زفتاه علیم است، فتح میشه جدول وجودیش باز میشه، جدول باز میشه. حالا این جدول عرض کردم چطور تشبیه تمثیل از معقول به محسوس، چطور یه لوله کشی باشه به یه حوضی راه لوله بسته باشه، هرچی حوض منتظره که گشایش بشه که آب بیاد، نه حالا یه چیزی را، یه سنبه را، یه چیزی رو بگیره لوله رو پاکسازی کنه و راه باز بشه، این جوب باز بشه. الان آقایان کشاورزها بهار که داره میشه باید برن تمام این جوبهای زمینهایشون رو قشنگ پاکسازی کنن که آب بیاد، وگرنه تا زمستان که شده اینقدر سیل و ریزش ها و باران و برف و لم و لوار و آتشخال میزنه، جوب رو میگیره، آب اگر بخوام بهار آب سر بدم تطهیرش نکنن، تنظیم نکنن، آب نمیاد به زمین برسه، مجبورم باید بگیر. اینجا این مراقبت عرفانیه راه رو باز میکنه، منتها اگر طرف بتونه تاب بیاره و نوعا گرفتار اون دو قسم میشن. تا میبینی یه دستوری رو خیلی دیدم، اینه که از بس که تجربه شده و چیز شده خیلی به این وادی عزیزان اجازه نمیدن، میبینی که آقا یه دستور چهره میگیره، بعد یه مقداری که مراقبت رو بهش میگی باید قوی کنی، مراقبت رو قوی کرده، بعد میبینی داره مریض میشه، داره گرفتاری پیش میاره و چه و فلان، آقا تاب نمیارم. هیچی، خب تاب نمیری برگرد آقا، کسی که نبافت من اون واجبه که نمیشه مرد این را نه. بله آقا در اون دو بیتی داره آخر حسنا، یعنی داره به بنده میفرماید که آخر حسنا ز خود نکردی سفری، آخر به حریم دل نکردی گذری، آخر ز درخت خود نبردی ثمری، جز این که در افواه خلایق ثمری. ثمره با سین یعنی درخت بی میوه، درخت میوه دار نشدی، سفری نکردی به حریم دل، آخر گذری نکردی، جز اینکه در زبانهای مردم به صورت ثمری شدی. ثمر درخت بیمیوه. خب حالا اینا یک نحوه فرمایشاتی که اجازه بفرمایید به وقتش باید اینا معنا بشه، درست بشه. دیدی حسنا زخیش آگاه نیی، دیدی حسنا حریف این راه نیی، دیدی حسنا مرد سحرگاه نیی، ورنه زچه رو قبول درگاه نیی. طاقت نداری برگرد، کسی باید دعوا نداره، برگشت مسلمان نیست، چرا شیعه امیرالمومنین نیست، البته بهشتش نمیبرن، چرا نازشم میکشن، وقتی او از دنیا رفته تمام ملائکه هم سخت میکشن، بیا روی بال ما گذر کن به بهشت برو، چرا نمیبرن استوس رحمت الله، برزو برمم بهشت مگه چیشه؟ و خدا هم از بس که دلش میخواد مردم برم بهش برم بهش، فرمود جهنم هم برید، بالاخره یه جوری بهانه میگیرم، دستور میگیرم اونجا در میبرم. که بعضی از آقایون فرمودن خدا بهش را به بها میدهد، به بهانه نمیدهد. بنده از روی بیچارگی هم عرض کردم نخیر آقا، اصلا خدا بهش رو به بهانه میدهد، کی بهایی داره بهش بخره؟ چرا بهانه میکنه میده؟ یه چوب سبز بذارید بغلش، من اینو به بهش میبرم، اینا بهانه نی؟ کی چیز داره که ارزش بهشت خدا رو داشته باشه؟ و چرا به بهانه میدن جان؟ این آقایی که نتونست راه رو بره برگشته، اینو بهشت نمیبرن، چرا؟ بهشت هم میبرن، حورالعین هم براشون میذارن، یطوفون علیهم ولدان مخلدون، دورشون میان دور میزنن، اونجا گرده میگیرن، معرکه میگیرن با همدیگر، بهشتی ها زواهر آیات و روایات رو میبینید، گپ میزنن، دوست همدیگر رو میبینن، دوستان اونجا و بعد در کنار همدیگر پذیرایی میشن. خب اینا کسی نمیگه نه جهنم میبرن. حالا اگه چهره نتونست بگه جهنمی بشه، نه خیر جان نیست، جهنمی نیست، بهشتی، خیلی هم آدم خوبیه، اما اون حساب دیگری داره، اون مراقبت به توحید صمدی قرآنی اون حساب دیگری داره، اون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آقا اون دیگه حرف جنات و حور و غلمان و به تعبیر جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه فرمود دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام و صلات را مغتنم بشمارید، اصلا توش حرف از بخور بخور و حور و غلمان نیست، همش اللهم انی اسالو که به جمالی که به کمالی که به علمی که به نوری که به جبروتی که به ملکوتی که دیگه حرف از این که بهشت بده جنت بده بخور بخور کنی حرفا توش نی یه همچین اینجوری اون حساب دیگری داره جان. این آقا عقل میخواد، این استاد میخواد. اینه که تو حرف از استاد میزنی میگن آقا نه استاد، نه اون یکی استاد خیلی نمیخواد، اون همین منبرهای متعارف اخلاقی منبری ها کافیشه، بدونی که حرام چیه، واجبات چیه، محرمات چیه، ترک میکنه، مراقبت میکنه، دیگه کاری نداره که. خیلی استاد راه نمیخواد، ظلماتی نداره، راهش خیلی صافه. اما اینجا نه، اینجا سواگو اون امیر کاروان را مراعاتی کند، این ناتوان را چرا مراعات کنه؟ ره دور است و باریک است و تاریک، این را خیلی سخته، این خیلی مشکل، این خیلی گرفتاری داره. و اینا به تعبیر باز همینجا تو صفحه 215 دیوان داره که دزدی به درون خانه در کار است، دزدد ز تو اون چه زندک و بسیار است، تو خفته و او به کار خود بیدار است، چیزی شود عائده بسی دشوار است. این خیلی خیلی مشکلات داره. یکی از دوستانم عزیزانم چه خوش بفرمود که یه وقتی رفتیم به مراقبت عرفانی بنشینیم و توجه عرفانی، اونجا در هنگام توجه به تمام اشیا اینا خطاب کردم، گفتم جناب سماوت مثلا چای، غذا، نون، آب، اینها شما همه چشم، چاکر شما هم هستیم، مخلص هم هستیم، چشم، الان فقط اجازه بفرمایید که میخوام خودم با خودم باشم، الان شما همه باشید، بعد میام خدمتتون میرسم انشاءالله. کسی نداری؟ والا مخالف که نیستیم، کسی نمیگه نباید چای بخوری، کسی که نمیگه نباید غذا نباید بخوری، که خب انسان است، این شکم رو خدا قرار داده، گرسنه نمیشه، این اجزا بدل مایه تحلل میخواد، بسیار خوب. الان آقا جان، جناب نون، جناب سماور، جناب چایی، جناب رخت خواب، جناب چه، همه شما رو قبول دارم، باید یه وقتی هم بخوابی جسم اینجا بذارم، چشم، گاهی هم باید بخورم، چشم، گاهی با چایی بخوریم، چشم، گاهی اینا همه چشم، چاکر شما هستیم، مخلص هم هستیم، اشکالی نداره. اما الان یه اجازه بفرمایید که یه چند دقیقه من میخوام با خودم باشم، اشکال داره؟ 24 ساعت تقسیم میکنیم، 23 ساعت من با شما باشم، یک ساعت اجازه بدید که هیچ کدام شما ها به من کاری نداشته باشید، بذارید من با حال خودم باشم. اینها همه را یک یک نشستم گفتم شما اونجا، تو ما اونجا، شما اونجا، بذارید من اینجا. تا چشم باز کردم دیدم خودم پیش اونا نشستم، دیدم خودم پیش اونا نشستم باز. این همه داشتم از شما خواهش میکردم، آقا اونها نیاد این میره، اونا نمیاد، اونا بیچاره میخواد چشم، سامور میگه چشم، من رو خاموش کنم، من الان اینجا هیچ حرف بتونه، چشم، نون وقتی نخوری، این نون تو داخل جانونی سفره هست، نیم ساعت بعد میشه خورد، یه ساعت بعد میشه خورد، نه میاد غذا بخورد، میگه الان نماز میخونم بعد میام ایشالا غذا میخورم، باشه. پس نون که به زور نمیاد، اما تو میری پیش نون چه کنی؟ نون که نیامده، الان هنگام غذا، هنگام نماز، نه نونه، نه آبه، نه زن مردمه، نه ما، نه محرمه، نه کس، همه رفتن کنار، از همه خواهش کردی آقا شما همه فعلا برید، بذارید من با خودم باشم. همه هم تفیا گفتن چشم، قرار بود که من با خودم باشم، ناگهانی گفت چشم که باز کردم دیدم خودم پیش اونا هستم. پس این بیچاره ها کاری به ما ندارن، ما نمیگذاریم که اونها با ما نباشن. خداییش گفت من خجالت کشیدم، ای خدا، ای خواه، این که الان از مغازه اومده تو خونه، مغازه که بیچاره نیومده همراهش تو خونه سر نماز بگه آقا آمدم، که ایشون داره میره پیش مغازه رو جگنه، گیره در مراقبت عرفانی که شخص میره پیش غیر، غیر پیشش نمیان، شخص خودش میشه میره پیش غیر، وگرنه نه مغازه است، نه زن مردمه، نه نامه، هیچی نیست، تو اتاق دربسته حالا نشسته به تفکر، میبینه میره پیش همه.
هی میره مغازه سر میزنه، هی میره کسب و کار، خب ببینیم امروز چی ها رو خریدیم، کجا باز کمبود داشتیم، کی سر ما رو کلا گذاشته، چک ها پول شده یا نشده، چرا فلانی اینجوری حرف زده یا نزده، میبینه خودش داره میره بین همه داره دور میزنه. آخه بنا بود به همه بگی خداحافظ، نه، چرا نمیکنی؟ نمیگذاره خودش خودش بشه. این مراقبت سخته. تازه وقتی که خلوت کرد و چشم رو بست و گوش رو بست و بعد دهن رو بست و بینی رو بست و تمام ارتباطات ادراک ظاهری رو به ظاهر با بیرون قطع کرد، جناب قوه خیال میاد به ایشون میگه آقا ممنون، متشکر، حالا خوب وقتی شده، بنده هر چی دارم حالا برات جلوه میدم. تا میره بشینه یه کمی به تفکر، میبینه که ای تمام خیال بافی ها همه داره میام. بعد حالا نه تنها اگه این جلوی نمازش یه پارچه بود نقش و نگار داشت، اقلا تو این پارچه نقش و نگار فقط دور میزن، حالا که چشم و بس بهش نگاه نکنه و به خیال میگه بسیار خوب اینا نگاه نکن، اینقدر میارم که نگاه بکنی دیگه خودت خسته بشی، فرقی نمی کنه برای او. چه حالا مشکل میشه، مشکل میشه و سوزش در میاد، آهش در میاد، خدا اینا رو چه کنم، چجوری از این خیال بافی ها اینا رو چجوری در برم از دست ایشون که خود منه، کی میبافه؟ خودم. کی از دستش اسیره؟ خودم. کی بود از کی فرار کنه؟ خودم از خودم. این دیگه چه گرفتاریه؟ یه درد بی درمون. از مغازه میشه درشو بس، میگیم چند روز پدر مرده، مادر مرده، چه این فلانی فوت کرده، وفات کرده، در مغازه بسته است، میشه، اما از خیالش چجوری در رفت؟ تا توحید درست کنه، تا توحید درست کنه که ببینه در مطلقش اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست. تا انشاءالله فردا خدمتتون تشرف داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.